أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شاف را با خلاف و قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك على وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل ولا جعله الله آخر العهد لزيارتكم. السلام على حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشكاه مقدس من نظر الله حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مغنمه الفدا صلوات بلند بلند. عرض شد که قناع اون آواز خانی است که مناسبت با مجالس لهوده وقتی آوازی خوانده می شود متنی دارد و لحن متن ممکنه یه متنی باشه که مناسب همون مجالس باشه از جهت مضمون ممکنه متنی که خونده میشه مناسب اون مجالس نباشه یعنی متن گاهی لحنیه گاهی متن لحنی است همینطور لحنی که باهاش خونده میشه آواز خونده میشه گاهی اون لحن به تنهایی تناسب با مجالس خوشگذرانی دارد گاهی همونه اگر این دوتا رو در کنار هم در نظر بگیریم چهار جور خوندن وجود دارد و قابل فرض بعضی از خوندنا هست که هم متنش لحجی و نامربوطه یعنی مربوط به مجالس خوشگذرانی اصلا این متن رو سروده اون شاعر که مناسب با همون مسائلی که تو زمان خوشگذرانی افراد دوست دارن بهش مشغول باشن سراغ همون چیزها رفت این متن میشه متن لحن این آزاده ها به خدا اونجا بازی کنن من حواسم پرد یه صلوات گاهی متن لحن یعنی چی؟ یعنی این لحن شب اول گفتم یه جوری خونده شده که اگه کسی به این زبان آشنا باشه اینه که میشه به درد مجلس خوشگذرانی اگر متن باشه و کیفیت و لحن لحنی باشه هم مضمون هم کیفیت این مسلمان قناز و هم تولیدش هم استماعش هر دو هر دو هر اما گاهی متن غیر لحبی اشعار خوبی ولی به کیفیت لحبی خوبی اینجا چی؟ الان داریم ما تو سطح جامعه‌مون گاهی به افراد که تذکر بزن که این رو گوش نده یا این شعر راجب امیزان سلام این شعر راجب امیزان سلام اگر متن متن خوبی باشه ولی به کیفیت خونده بشه که اون کیفیت مناسب مجالس لحظه بعضی از مده‌ها به خصوص توی مبادی داره گاهی اینجوری برمیگیره انشاءالله که این کار رو نمی کنم ولی ایده که واردن میگنم کار میکنم همون چیزایی که حالا بعضی از روای دنیا خونده خوانده یه همون بعضی شعر در مدح ائمه علیه السلام و بعد میخوان به همون کیفیت این کیفیت میشه کیفیت لحن خب اگر متن لحنی نبود یعنی متن خوبی چرن پرن ولی کیفیت لحنی این رو هم فقها فتوا به حرمت میدن بخصوص اونجایی که مضمون دینی یعنی اتفاقا اگه به کیفیت لحنی قرآن قرآن شد به کیفیت لحنی مدح علیه السلام خونده بشه این مسئله حرمتش در اینجا مورد اختلاف نیست یعنی این که بعضی فکر میکنن که چون مضمون خوبه پس دیگه مهم نیست چجوری بشه، مسئله درست برعکس. اگه مضمون دائم علیه السلام باشد، نباید اون کیفیت خوندی بشه. البته بعد عرض میکنیم که تشخیص این که متنی لحنی یا کیفیتی کیفیت خواندن با شنونده است، با عرف، ولی در صورت باید شنونده با این معیار مسئله رو پی بگیره. گاهی متن لحنی نیست، ولی کیفیت این لحن، اگر این چیز میشه این که مسلمن خوندنش جایزه و مثل آگه یا آنچه گیشون اگر به جای زبطی به همسایی که پریشب گفتن چینی زبان میدادن، میگفتن به درد این مجلس خوشگذرون میخوره، همون دقیقه دوم پس بوم پس گوی به درد ما نمیخوره. نمیدونم چی چه میخونه، اما به درد مجلس ما نمیخوره. کیفیت لحنی مضمون شده. حالا اگه مضمون شده مدهن السلام باشه، مضمون دینی باشه، قرآنی باشه، خیلی خوب. اما اگه ما کسی میزنه زیر صدا در باره بهار و آسمان و زمین و کوه و دشت و دمشقی حرفای نامربوط میزنه، تا سن شما رو از شما شعر کسی در آورده و زندگانی شما رو شعر گفتن، حالا این میگه میخواد با صدایی بخون نبکیف، این حرام. اگر متن کیفیت غیر لحنی بخونن این جایزه، اونتا نباید این خوندن سبب بشه که خودش یا دیگران تحریک به گناه بشن و سبب این بشه که خودشان یا دیگران در معرض وقوع در معصیت واقع بشن. اگر این اتفاق نمیفته اون خوندن حرام هست. پس چهار جور خوندن دارید. یه وقت متن کیفیت هم لحنی مسلم هست، یه وقت متن نیست کیفیت هم لحنی، این مسلم جور هست، یه وقت متن لحنی نیست ولی کیفیت لحنی. اینجا به خصوص که مضمون دینی باشه فتوا میدن به حرام بود. یه وقت هم هست لحنی نیست مضمون، ولی کیفیت غیر ببخشید متن لحنی هست ولی کیفیت غیر لحنی. این خوندن جایزه مگر اینکه خودش خودش یاد دیگری رو در معرض وقوع در معصیت هست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگی من هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منظر والده بزرگوار امام صلوات الله علیه حضرت نرگس خاتون علیها السلام صلوات بلند. حاجات هم خفیفه و انفس هم خفیفه. از اوصاف اهل تقوا اینه که آدم های کلام خرجی، آدم های یعنی که نیازهاشون خیلی سبک و با اندک چیزی بارشون بسته، پرخرج و پرمعونه نست. البته گفتیم یه معنی که عبارت دارد این است که از دیگران درخواست نمی کنند و نیازشون به کسی نه در قول نه در عمل ابراز نمی کنند، یا اگه این کارو می کنند در درجات خفیفش این کارو می کنند، اونجایی که ضرورت اقتضا کنند. این نکته رو من عرض دو تا نکته باقی مون از آنچه در نظرم بود عرض بکنم، از این جمله عبور کنم به بحث و انفسهم عفیفه برسم. این که حاجت خفیف و سبک باشه معنی خفیف بودن یه معنایی است که ذو درجات به قول آیون علما از مفاهیم مشکک، یعنی سبک بودن داریم تا سبک بودن. یه رتبه ای رو خود امیرالمومنین علیه السلام در بعضی از خطب دیگر نهج البلاغه حضرت ترسیم فرموده که در اونجایی هم که حضرت رضا صلوات الله علیه دارن نشانه کمال عقل رو بیان میکنن، این از که بیقتاتم منها به بطن الاضطرار، یعنی فقط در حد ضرورت برمیگیرد از دنیا، بیشتر از این استفاده نمیکنه. این درجه آدمای با عقل خیلی قوی میتونند در این درجه دوام بیارن. اما امیرالمومنین علیه السلام جای دیگری فرمود که اگر اوصاف از اهل تقوا و از پارسایان به شما میرسد که شما همانند اونها در اون رتبه نمیتوانید بشوید، فان اخذ القلیل خیر من ترک الكثير، شما به اندازه توانتون تو مسیر حرکت کنید، چون مقدار اندکی هم بر بگیرید بهتر از اینی که همش رو رها کنید. یه دو قدم اگر توی همه جهاد میشه، فرض کنید توی لباس میتونید، تو لباس این کار تو قضا میتونید، تو قضا توی ابزارهای زندگی میتوانید خوب این کار رو بکنید. اگر نه این بار بکنید، همین دفعه شاید ما اگر در صدد باشیم به اون سمت خود رو ببریم، رفته رفته خدا به ما کمک میکنه و ما رو در این جهت مدد میکنه. پس ما نگیم که ما چون اصلا این صفت حاجات و خفیفه در مورد ما نیست، پس ما خودمون رو هی با اون بالاترین نقطه مقایسه کنیم و با اون منطقه قیاس کنیم. نه اینجوری نیست، بلکه اگر در همه جهات هستم دست کم تو این زمینه باشه. یه نکته دیگری که تو این زمینه عرض میخوام بکنم اینه که چه میشود کرد که به این نقطه انسان نزدیک بشه. اولا یه مقداری باید شنیده های ما تو این زمینه زیاد بشه. اون زمانهایی که من در سن دبستان و اوائل راهنمایی بودم، یادمه که بعضی از منبریا راجع به این امور به صورت جدی رو منبر صحبت میکرد، ولی الان شاید ایشالله صحبت میکنه، ولی هر وقتی که ما اتفاقا پای صحبت کسی نشستیم اصلا تو این وادی ها گفتگو نمیشه و اونقدر غریبه شده این مسائل که وقتی کسی حتی با خوندن چند تا آیه و روایت و بیان حکایت و امثال اینا مطلب رو میخواد بیان بکنه، گهگاه از نگاه های مسلم این برمیاد که تفهیم و تفاهم به درستی صورت نمیگیره. یکی از منبری ها میگفت شما وقتی از این چیزا بگی مردم درست درک نمی کنند. من اولی فکر میکردم داره حرف عجیبی میزنه، ولی بعد البته منظورم شما آقایون نیستید، قصد کلی عرض میکنم. من گفت تو اون تو چنین محیطی درک نمیشه، ولی نگفتنش از ناحیه ما یه کوتاهی چون بعضی ها هستن تو همین شرایط هم باز میفهمن و باید این موارد از معالم دین باقی بماند، ولو اینکه کسی هم بهش عمل نکنه. البته گاهی هم انصافش اینه که انسان میبینه که بعضی ها سعیشون اینه که به این سمت خودشون رو نزدیک کنن و میکنن نزدیک، که خب همونا قیامت بر خود من گوینده میتوانند بشوند حجت. شنیده ها رو باید زیاد کرد و به خصوص اون زمانی که متکی به آیات و روایات بحث گفته میشه دل باید داد بهش. و ما روایات در بحث قناعت و کم خرج بودن و سبک بودن هزینه اینو باید خیلی جدی بگیرید. نکته دیگری که میتونه ما رو توی زمینه کمک بکنه همون است که تو روایات ماست، فرمود اگر در امور دنیوی و تمتعات دنیوی خودتو با پایین دستت مقایسه کنی احساس قناعت و احساس شکر بهت دست میده، اما اگر خودتو با بالاتر مقایسه کردی معکوس میشه. ممکنه یک کسی از فامیل‌های خود شما یا فامیل‌های همسر شما یه جهازی جدید که این چنین و چنان بعضش هم خوب نبوده، نباید شما بگید اگه او اینطوری بوده من که وضعم بهتره پس من باید یه وجهم بالاتر از او یا دستگیم تو همون بطور بودم. نه او کارش کار درستی نبود، یعنی در جهت حاجات و خفیفه نیست. من نمیگم حرامه، ولی امیرالمؤمنین همه آنچه که در صفات اهل تقوا برشمرده‌اند در این خطبه همش جزء مواردی نیست که بگیم رو مرز واجب و حرام حضرت حضرت، نه اساساً این تفکر و این سلیقه سلیقه است که اهل تقوایی که امیرالمؤمنین علیه السلام بهشون اشاره میکنن اصلا این مبنا رو ندارن که بیان به حد اقل واجب و به پرهیز از فقط محرمات بسنده کنن. گرچه اگه کسی این کارو بکنه خیلی مردانگی کردی، ولی اون اهل تقوایی که اینجا امیرالمؤمنین برای حمام برشمردن و یه جوری بود که این حمام تحمل این خطبه رو نتوانست تا پایان بکنن و وسطاش یه فریادی کشید و جان داد، این صفات خیلی از صفاتی است که نه در محدود واجبات یا بیرون از محرمات باشه، بلکه یه مقام و رتبه بالاتری رو کسب کرده است. این چنین و این مسئله تو زندگی ما هست. اگر مثلا کسی وسیله نقلیه نداره خود اون پایین دستش مقایسه کنی که اونم نداره ولی پول جابجا شدن هم نداره، یا اگه پول جابجا شدن هم واسه سخته میگه من با فرض کنین مترو و تاکسی میتونم جابجا بشم، پای جابجا شدن دارم، یک کسی هست که همینم برایش فراهم نیست، ای با پایین تر مقایسه کنه خودش. اگه میخواد جهیزیه با بالاتر که مقایسه بکنه احساس میکنه کار خاصی نمیخواد. اگه بخواد خونه تهیه کنه ببینه که یک کسی خونه بهتری داره، محلش محله مثلا ارزشمندتری، با اون مقایسه کنه هم این نعمت برای کم ارزش میشه و هم احساس شکر به اون دست میاد. اگر انسان قناعت پیشه بکنه زندگی برای او خیلی شیرین میشه. امیرالمومنین صلوات الله علیه بیان رو فرمود که انعم الناس عیشن من منحه الله سبحانه القناعه و اصلح له حاجته. هیچ کس زندگیش به این اندازه زیبا و دلپذیر نیست که اون کسی که خدا دو چیز بهش میده، یکی منحه الله القناعه، کسی که خدا به اون قناعت رو روزی فرموده و به او عطا کرده، و دوم همسر خوبی به او عطا کرده. به قیاس این دوتا نکته، اینی که اون همسرم اهل چی باشه، اونم باهاش تو این زمینه موافق باشه، این انعم الناسه ایشته. ما فکر میکنیم اونی که از همه بیشتر در رفاه و در خوشی و در آسودگی هست، اون کسیه که دارای ثروت چنین و چنانه و امکانات کذایی. این چنین نیست، اونی که خدا بهش قناعت را عطا کرده و زوجهی که با او و همسری که با او تو این زمین موافق باشه، اونم تو همین راست باشه. این بیان از امیر المؤمنین مکرره، این بیان مضمونش مکرره. القناعت و اهن و عیشه، قناعت از هر خوشی گواراتری، یعنی شخص به جانش مینش. و این نکتش تو همینه که ما با قیاس خودمون پایین تر و نه با بالاتر بیاین و زندگی رو ترتیب خب از این بحث بگذر برم سراغ جمله بعد و انفسهم عفیفا. از بیان امیرالمومنین علیه السلام در روایات مختلف این استفاده میشه که جمله دوم یه جور علت است برای جمله اول. افت یعنی پاک دامنی. یک کششی شخص داره به معصیت، به رضایت. این کشش هست در خدای متعال قرار داده رو در ما تا ما رو بیازمونه. خب تو اینجایی که خدا چنین کاری کرد ما، اگر کسی به نفس خودش لجام و نگه این نگه داری اسمش و اهل تقوا انفسهم عفیف، یعنی اون جایی که به مرزهایی میرسه و به قرقهایی میرسه که خدا راضی نیست، اونجا خودشون رو ضبط نگه. در بیان امیرالمومنین علیه السلام فرمودند ثمرات العفه القناعه. اگر یه مدتی من خودم رو ضبط کنم و نگه دارم، رفته رفته نسبت به این چیزی که دارم و شرایطی که دارم واقعا احساس میکنم که بس و ثمرت القناعه العز، نتیجه قناعت العز، نتیجه. یا فرمود حسن القناعت من العفاف. اگر کسی بخواد یه قناعت زیبایی داشته باشه، این از چی ناشی شد؟ از این که خودش رو تونسته نگه، دلش خواسته و صرف نظر کرده. بعد یه مدتی نفس این چنینی که شهوتش رو تو این زمینه ها رفته رفته از دست میده. نفس اصلا اینجوری. واقعا بیان امیرالمومنین علیه السلام در این زمینه ها فوق العاده دارد. فرمود که رد و شهوت اقزالها و قضاؤها اشد. اگه یه چیزی رو کسی هوس میکنه، دوست داره و لازم نیست،
اگر در مقابل این خواستش مقاومت کن، رد کن، رد کن، رد کن، رد کن، بهتر به او پاسخ داد تا اینکه به او جواب مثبت بده و قضاها اشد لها. وقتی شما پاسخ اون هوس خودت رو میدهی، نوبت بعد این مسئله بیشتر گریبانتون باشه، توجه کن شدت بیشتر. میگن شبیه اشک کباب، شعله رو بیشتر. لذا فرمود که ثمرت الفهم القناعه، این همون معنی رد و شهوت اغزال هست. بعد یه مدتی واقعا شخص اصلا حوثش هم نمی کنه، یه مدتی که باشه، بعد یه مدت حوث هم و اصلا نیازش که انفسهم عفیفه، اینا جانهایی دارن و وجودی دارن که این پاک دامن و خود نگه دارن. این روایت رو حالا در کنار این بیان که عرض کردم مشاهده بفرمایید و ملاحظه کنید. فرمود کیف یستطیع صلاح نفسه، یا کیف یستطیع اصلاح نفسه من لا یقنع القلیل، اگه کسی به کم نتونه خودش رو قانع بکنه، این چجوری میتونه خودش رو اصلاح کنه؟ اصلا ممکن نیست. یکی از آثار قناعت که درخواسته از عفت نفسه اینه که شخص میتونه خودش رو اصلاح کنه. ما وقتی رها میکنیم خواسته های خودمون رو، بعد نمیتونیم جمع و جور کنیم خودمون. کیف یستطیع صلاح نفسه، یا اصلاح نفسه من لا یقنع بالقلیل. و از اون طرف اگر کسی قناعت خوبی پیدا کنه، من قناع حسنت عبادت، اگر کسی اهل قناعت بشه عباداتش عبادات خوبی بشه. الان بزرگترهای مجلس به ما بگن که مردم قبلا با حالتر و با توجه بیشتر و کیفیت بالاتری نماز میخوندن یا جمعیت الان ممکنه زیاد بشه، ولی همه اونایی که موسیفی تو صورتی شده همه بگم که خلصه به علامت تصدیق سر خودشون تکون میده. یکی از عللش اینه که روحیه قناعت رخت بر رخت من قناع حسنت عبادت و هر چر دورتر میشینم هی احساس میکنم که عباداتم پوکتره، بیمزده تره. این ریشش و این از عفت برمیخواد. یعنی یه جایی که دلم میخواد واقعا جلو خودم بگیرم اولش از اینجاست، ولی بعد از یه مدتی دیگه اصلا دلم هم و البته یه ثمره دیگری رو هم بیان کردن و او اینه که فرمود من لزم القناعه زال فقره، اگر کسی از قناعت دست نکشه یه مدتی پایداری بکنه، سرانجام فقر او و ناداریش واقعا برطرف میشه. خدا اون احتیاج و اون فقر او رو یه نحوی جبران و تدارک بکنه. خب این این جمله باز هم میشه نکاتی در باره انفسهم عفیفه عرض کرد و مطالبی رو گفت، ولی دیگه این دو سه شب ما راجع به قناعت و عفت عرایزی رو عرض کردیم. بیشتر هم متکی فرمایش امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه بود. یه همین مقدار بس باشه، بریم جمله بعد که صبر و ایام قصیره اعقبت هم راحت طویله، که انشاءالله فردا شب در فرضی که اون رو توفیق باشه خدمتتون عرایزی رو تقدیم کنیم. خب صلی الله علیک یا مولانا یا ابا صلی الله علیک یا ابا صلی الله علیک یا ابا گفتند که در بعضی از مقاطعی که هنوز به صورت خطی در آستان قدس حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه نگهداری میشه و هنوز شاب نشده، این قضیه در اونجا نوشته شده که مختار وقتی افرادی که در کربلا در سپاه عمر سعد بودند دستگیر کرد، از اونها ضمناً سوال میکرد که تو کربلا چه کرد، یا بعضی از حوادث دیگر رو جویا میشد تا بیشتر در جریان این حادثه هولناک قرار میگرد. گاهی هم که افراد رو دستگیر میکردن میابردن به مختار میگفتن که این چه کارهایی کرده، در اون زمینه ازش سوال کن یا چه خصوصیاتی داشته. یه نفر رو دستگیر کردن آوردن پیش مختار و گفتن که این خیلی آدم قسی و قلبی. تو کربلا یه جایی شد که عمر سعدم گیر میکرد، یه جایی شد شمرم گیر میکرد، اما این آنجی تو اونجا هم گیر میکرد، خیلی قسی. آوردن پیش مختار به مختار که رسید، مختار ازش پرسید که به من راجع به تو اینو گفتن همینجور. گنبر من هیچ جا تو کربلا گریم الا یک جا، اگه بگم من آزاد میکنم. گفت که چه بگی چه نگی من تو رو میگوشم، ولی بگویم اونجا کجا بود که دل تو رو سوزند و تو گریه کردی. گفت وقتی که ما عباس و ما حسین رو هم کشتیم، دیگه میدونستیم که تو خیلی ها هیچ مردی نیست که بخواد گیر خونه بیا. دیدیم خود ما حسین در حالی که افسار اسمشو به دست گرفته بود با یه دست دیگرش از بس شدید گریه میکرد آستینشو به چشمانش گرفته بود و اشکش رو پاک میکرد آستین خودش. اینجوری گریان رفت به سمت خیمه. ما منتظر شدیم که بیاد امام حسین، دیدیم نیامد. دیدیم نیام تو لشکر. یه دفعه این حرف پیچید، بعضی گفتن نکنه حسین میخواد یه جوری فرار کنه، بعضی گفتن نه ممکنه دیر کرده، حالا که دیگه بیار و لاغر شده میخواد تسلیم بشه. هر کی یه چیزی گفت. عمر سعد به من گفتش که برو ببین بالاخره حسین میاد یا نه. من رفتم رو بلندی مختار، من یه صحنه رو دیدم اونجا، اشکم از دیدگانم چکید، دیدم جلوی خیمه‌ها ایستاده امام حسین، این دخترا دور او رو گرفته. دامن امام حسین رو گرفتن. آقا دست هر دختری رو که از دامن خودش بر می‌داره، اون دختر دیگه دامن حضرت رو می‌گیره، از او رو بر می‌داره، اون دیگری می‌گیره. اونقدر رقت بار بود که من اونجا شروع کردم می‌گیرم. اون شخص در عالم رؤیا دید که مرحوم مجلسی روی منبر تشریف دارد و پایین منبر علمای اعصار مختلف نشستند و داره روایات اهل بیت رو میخونه، اونها رو موعظه میکنه. رسید به روز خوندن، یه وقت دید که یک کسی آمد از پایین منبر، صدا زد مجلسی. بی بی فاطمه زهرا می فرماید که روزه وداع پسرم حسین رو بخوان. مرحوم مجلسی شروع کرد به خوندن. لما رجع الحسین علیه السلام من الانقماء و التفت الى المخیم نادا یا زینب یا ام کلثوم یا ربا یا سکین یا آتیکه علیکن من السلام. خانم ها را یکایک صدا زد آقا سید الشهدا، فرمود من هم دارم میرم، خدا حافظ. وقتی سخن مرحوم مجلسی به اینجا که رسید، روزه او به اینجا که رسید، یه وقت همون شخص سراسیم آمد که مجلسی بس کن دیگه، بی بی نمیتواند بشنبید، بی بی از هوش رفت. از دردناکترین مصیبت های کربلا مصیبت وداع سید الشهدا علیه السلام، خانم ها رو یکایک آرام کرد، اونها رو وارد خیمه کرد، نگاه کرد، دید دختر 10 سالش سکینه ایستاده مانند باران داره گریه میکنه. آقا سید الشهدا آمد، فزمها الى صدره، این دختر رو گرفت به سینش جذبانی، با این دستهای مبارک شروع کرد به پاک کردن عشق چشم دختر، صدا زد لا تخلقی قلبی بدمعی که خسرتم مادام من الروح فی جثمانی، دخترم تا وقتی من زندم با این عشقای چشم دل من و آتش مزم. دختر رو هم یه جوری آرام کرد، وارد خیمه کرد، خودش خواست به سمت میدان حرکت کنه، یه وقتی از پشت سر صدا میاد، مهلا مهلا یا ابن الزمان.